ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اسرائیل از کشته شدن دو سرباز خود و احتمال روبوده شدن یک افسر اسرائیلی خبر داد. سازمان ملل متحد حماس را به رعایت آتش‌بس فراخواند. پادشاه عربستان سعودی حملات اسرائیل در غزه را جنایات جنگی نامید. شب شما بخیر، الهی روانشاد هستم با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. آتش‌بسی که قرار بود به مدت 72 ساعت میان اسرائیل و حماس به طول انجامد، امروز جمعه 90 دقیقه پس از شروع شکسته شد و بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها به نقل از منابع فلسطینی، دست کم 50 نفر در حملات امروز اسرائیل در رفح کشته شدند. ارتش اسرائیل از کشته شدن دو سرباز خود و احتمال ربوده شدن یک افسر اسرائیلی خبر داده است. اجازه بدید که یک سره و مستقیم به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری بریم. آقای جزایری، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم.
خانم روانشناس، سلام خدمت شما های شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، آخرین تحولات در این رابطه چه هست؟
خانم روانشناس، همچنان حملات اسرائیل ادامه داره به منطقه رفح در نوار غزه و همچنین مناطق جنوب غزه از جمله الخضاء. تا الان به گفته وزارت بهداشت فلسطین بیش از 50 فلسطینی کشته شدند در این حملات و حدود 220 نفر هم زخمی شدند. شدت حملات مانع از اون میشه که آمبولانس ها بتونن خودشون رو به مناطق محل حمله برسونن تا هم جنازه ها و هم مجروحین رو به بیمارستان ها منتقل کنن. در مقابل حملات موشکی و راکتی فلسطینی ها، شبه نظامیان فلسطینی به مناطق اسرائیل ادامه داره. اما در مورد مسئله شکست شدن آتش بس، هنوز اسرائیل و فلسطینی ها همدیگر رو متهم به نقض آتش بس میکنن. فلسطینی ها مسئله ربوده شدن سرباز اسرائیلی و همچنین کشته شدن دو سرباز دیگر رو پاسخی به نقض آتش بس از سوی اسرائیل و ادامه حملات سربازان اسرائیلی عنوان میکنن و میگن اسرائیل با مطرح کردن این مسئله که یک سرباز ربوده شده میخواد واقعیت رو بپوشونه و عملیات خودش و حملات خودش رو توجیه کنه. در مقابل اسرائیل میگه که فلسطینی ها از شرایط آتش بس سوء استفاده کردن تا علیه سربازان اسرائیلی که طبق تفاهمات صورت گرفته باید در غزه باقی میموندن تا در مدت آتش بس موقت به اونها حمله کنن و با کشته شدن دو سرباز و ربودن یک سرباز دیگر عملا نقض کردن آتش بس رو.
ایلیا، تلاش هایی برای برقراری آتش بس دائم در جریان هست. کدام گروه ها، چه گروه هایی فردا در قاهره به این منظور گرده هم خواهند اومد؟
بعد از اینکه آتش بس شکسته شد، مصر اعلام کرد همچنان دعوتش از گروه‌های فلسطینی و اسرائیل برای نشستن پای میز مذاکره بر سر آتش بس دائم برقرار هست. بعد از اون بود که خبرگزاری دولتی فلسطین به نقل از منابع فلسطینی اعلام کرد که هیئت نمایندگی گروه‌های فلسطینی خودش رو هر طور که شده فردا به قاهره پایتخت مصر خواهد رساند برای مذاکرات. در این زمینه این هیئت به ریاست عزام الاحمد خواهد بود، یکی از رهبران گروه فلسطینی فتح. مسئله که در روزهای پیش وجود داشت، شدت حملات اسرائیل به نوار غزه مانع از این میشد که هیئت‌های نمایندگی جهاد و حماس بتونن از غزه خارج بشن و خودشون رو به مصر برسونن. اما الان میگن تحت هر شرایط امنیتی خودشون رو به مصر خواهند رسون. در مقابل اسرائیل هیچ موضعی در این باره اعلام نکرده، منتظر جلسه کابینه امنیتی اسرائیل امشب هستیم تا موضع خودش رو در این باره اعلام کنه که آیا در مذاکرات با توجه به شرط جدید شرکت خواهد کرد یا نه. گفته میشه یک نماینده عالی رتبه از اروپا به مصر سفر کرده و یک طرح آتش بس مشترک میان فرانسه و آلمان رو ارائه داده و یا قرار هست ارائه بده. باید دید فردا چه پیش خواهد آمد.
ایلیا، موضع‌گیری های انجام شده، اظهار نظرهایی شده، وزیر امور خارجه آمریکا، سازمان ملل متحد، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن و همچنین پادشاه عربستان سعودی از جمله اونها هستند. در این باره چه داری؟
خانم روانشاد، الان ما که داریم صحبت میکنیم آقای جفری فلتمن معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در امور انسانی رو صحبت میکنه، به چند نکته اشاره کرده و اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد بسیار ناخرسند هست از شکست آتش بسی که قرار بود 72 ساعت طول بکشه تنها 90 دقیقه پایدار مون. گفت که فلسطینی ها به دلیل شکست آتش بس در اوضاع بسیار اسفباری به سر میبرند. هشدار داد که اسیر کردن سرباز اسرائیلی تحولات خطرناکی در پی خواهد داشت و گفت دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار آزادی این اسیر فلسطینی شده تا فلسطینی ها مردم بیگناه از واکنش های اسرائیل به این خاطر در امان باشند. یک نکته اشاره کرد و اون تماس آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد با آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هست در مورد تحولات غزه و گفت ایران به عنوان یک طرف تاثیرگذار در منطقه و صاحب نفوذ بر روی بعضی گروه های فلسطینی یکی از طرف های گفتگوی سازمان ملل متحد بوده. اما آقای جان ارنست سخنگوی کاخ سفید متهم کرده حماس رو به نقض وحشیانه آتش بس طبق تعبیر خودش و خواستار آزادی بی قید و شرط سرباز یا همون افسر اسرائیلی شد. آقای جان کری وزیر امور خارجه امریکا از قطر و ترکیه خواست بیانجیگری کنند و وساطت کنند تا گروه حماس سرباز یا افسر اسرائیلی رو بهتر بگم آزاد کنه، اما پادشاه سعودی آقای ملک عبدالله بن عبدالعزیز در پیامی که داشته در بخشی از پیامش اسرائیل رو متهم به جنایت جنگی کرده و گفته در مقابل سکوت جهانیان این جنایت ها در نوار غزه ادامه داره و اسرائیل رو به تروریسم دولتی متهم کرده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری از آخرین تحولات در رابطه با درگیری های اسرائیل و غزه می گفت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بله، درگیری های اسرائیل و حماس که غزه رو مورد حمله قرار میده و بشنویم دیدگاه شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو در این باره.
می‌خواستم به آمریکا و سازمان ملل بگم که چطور سران قذافی 100 نفر کشت، ناتو رو بسیج کردین سمت اون که نابودش کنید، حالا که بالای 1000 نفر زن و بچه مردم کشته شده صداتون در نمیاد.
آقای خامنه‌ای، فتوای شما برای تجهیز ساکنان کرانه باختری چه سودی برای مردم رنج کشیده فلسطین داره؟ جنگ و کشتار برای هیچ ملت صلح برمغان نیاورده، ولی پیشنهاد شما برای رفراندوم واقعا منطقی و عادلانه است. پس اجازه بدین ابتدا یک رفراندوم در ایران برگزار بشه تا ما ایرانیان به تمام جهان نشون بدیم ما ایرانیان یه حکومت، یه دولت ایرانی میخوایم، نه یه حکومت غیر ایرانی.
من به دموکراسی که در بیشتر کشورهای اروپایی هست و در آمریکا هست اعتقاد دارم، اما وقتی اتفاقی مثل امروز که آتش بس بین اسرائیل و فلسطین، از اسرائیل اونو شکون و دوباره یک عالمه آدم بیگناه کشته شدن، به این دموکراسی شک و هزاران سوال برام پیش میاد. چرا تحت فشار قرار نمیدن مثلا اسرائیل و مثل روسیه؟ مگه تحریم نکردن؟
این دولت مردان ایران که الان دارن توی فلسطین بمب و راکت و اینا کمک میکنن، یه خورده به فکر بچه ها باشن، اونا هم گناه دارن.
من نمیدونم این مسئولان به اصطلاح نماینده در مجلس و که در ایران نشستن و میان بودجه و وقت یک حکومت را به اصطلاح حکومت خرج این میکنن که در از یک کاریکاتور اعتراض بکنن، اینا کار دیگری ندارن. آقایون، جمهوری اسلامی خودش یک کاریکاتور بسیار خندداریه که ما نمیتونیم ازش دیگه هیچ نقدی بکنیم. برید به وضع خودتون برسید، برید به وضع مملکت رو درست بکنید. به خدا شما هیچ کاری ندارید، یعنی نشستید و فقط پول یا مفت میخورید و دنبال همین صفحات هستید. چون شما اگر شاغل بودید و انسانهای کارگری بودید به دنبال این حرفا و این مکافات بیهوده نمیگشتید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا. عزیزان اجازه بدید که من این رو تغییر بدم که تا فردا ساکت نمیمانم. خوبه که سکوت نکنید، خاموش نباشید و هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. 0042 02 21 12 21 12 و تکرار میکنم 0042 02 21 12 21 12 یکی از شماره های پیامگیرهای رادیو فرداست. و اگر که طالب اون هستید که کتمن دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید، یعنی با دیگر شنوندگان رادیو فردا، 00420 یعنی 2-0-420-603-87-41-50 603-87-41-50 این هم یکی از شماره های پیامگیر های ماست. و تصور نکنید که صداتون به جایی نمیرسه، میرسه، کافیه که فقط تماس بگیرید. و ادامه خبرها. اوکراین اعلام کرد جدایی طلبان طرفدار روسیه صبح امروز جمعه در منطقه نزدیک به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی به نیروهای دولتی حمله کردند و دست کم 10 سرباز و 4 غیر نظامی را کشتند. با وجود این حمله، کارشناسان بین المللی امروز توانستند به جستجوهایشان در این منطقه برای پی بردن به دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی ادامه دهند. این کارشناسان که به سبب ادامه نبردها نمی توانستند خود را به این منطقه برسانند، دیروز توانستند بررسی های خود را در محل سقوط هواپیما آغاز کنند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرد با شناسایی 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، طیب نیا گفت این افراد شناسایی شدند و به زودی و آرام آرام از فهرست یارانه بگیران حذف می شوند. او همچنین از کاهش نرخ تورم خبر داد و گفت در طول یک سال تورم نقطه به نقطه کشور از 45% به کمتر از 15% رسیده است. مارگارت چان، رئیس سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه امروز هشدار داد که بیماری ایبولا در قاره آفریقا سریع‌تر از اقداماتی که برای کنترل آن انجام می‌شود گسترش می‌یابد. رئیس سازمان بهداشت جهانی در نشستی در کناکری پایتخت گینه سخن می‌گفت. نشستی که با حضور رؤسای جمهوری گینه، لیبریا، سیرالئون و ساحل آج برای بررسی راه‌های مبارزه با این بیماری کشنده تشکیل شده بود. سازمان بهداشت جهانی 100 میلیون دلار برای مبارزه با این بیماری اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان بهداشت جهانی برای بررسی اینکه آیا بیماری ایبولا خطر اضطراری بین المللی به شمار می رود یا نه، در روزهای ششم و هفتم ماه اوت، پانزدهم و شانزدهم مرداد ماه نشستی فوق‌العاده برگزار می کند. شیوع بی سابقه ویروس ایبولا از ماه مارس گذشته تا به حال جان بیش از 720 نفر را در چند کشور غرب آفریقا گرفته است. و بالاخره آن که حسین معدنی سرمربی پیشین تیم ملی والیبال ایران درگذشت. فدراسیون والیبال ایران روز جمعه خبر داد که حسین معدنی سرمربی سابق تیم ملی والیبال ایران که به دلیل گرفتگی مجرای صفرا چند روز در بیمارستان بستری بود، به دنبال عوارض پس از عمل ناشی از التهاب لوزالمعده در سن 43 سالگی درگذشت. حسین معدنی در 17 اردیبهشت 1350 خورشیدی در شهر اردبیل زاده شد و دارای مدرک مهندسی شیمی بود. حسین معدنی، پاسور و کاپیتان اسبق تیم ملی والیبال ایران عنوان بهترین پاسور آسیا را در سال 2002 میلادی کسب کرد. او در دوران بازی و سپس مربیگری و سرمربیگری افتخارات زیادی کسب کرد. مربیگری تیم ملی مردان ایران در سال 2014 و مقام چهارم لیگ جهانی 2014 امسال در کارنامه او می درخشد. وعده ما و شما با سرخط مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.